بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما درباره حریم بود. هفته گذشته عرض کردم حریم یک امر عقلایی است و عقلا برای ملک هر کسی به تناسب اون ملک حریم قائلند. برای خانه کوچه لازم دارد، حریم قائلن. برای دهشون یه بیابانی رو برای استفاده کردن از او، از بتهش، از علفش، حریم قائلن. اگه درختی رو جای خریدن یا کشتن، براش حریم قائلن. اگه چاهی رو کندن، اگه قناتی رو کندن، برای او حریم قائلن. لذا تا ببینیم اون ملک چیه و چه اندازه حریم لازم داره. اصل حریم یه امر عرفی است، یه امر عقلایی است و در همه جا هم هست. مربوط به مسلمان ها نی، قبل اسلام بوده، الان هست، در ممالک اسلامی هست، در ممالک غیر اسلامی هست، در شهر هست، در ده هست. و اسلام این بنای عقلا را، این سیره عقلا را امضا کرده است و روایاتی هفته گذشته خوندم که روایات از نظر سند خوب بود، از نظر دلالت دلالت خوبی داشت بر این که اصل حریم یه امر مسلمی است. بلکه از روایات استفاده کردیم که روایات نیامده بر و امضا، قضیه رو مفروغ عنه گرفته است، امضا شده گرفته است و روی قضیه امضا شده احکامی بار کرده است. این بحث هفته گذشته بود. بحث امروز اینه که حالا ای که فهمیدیم حریم هست، هم عقلا دارن این حریم رو و هم اسلام امضاش کرده، حالا آیا حریم دلالت بر ملکیت هم داره؟ یعنی مثلا اون بیابانی که مربوط به اون دهه برای اینکه از علفش استفاده کنه، از بتهش استفاده کنه، این بیابون حالا ملک این ده می شود یا نه؟ یا مثلا بین قنات و قناتی باید 500 متر 1000 متر فاصله باشه. حالا این کسی که قنات رو کنده تا 500 متر اون طرفش مالک میشه یا نه؟ مرحوم شهید رضوان الله علیه در مسالک فرمودن که حریم دلالت میکند بر ملکیت. نسبت به شهرت هم داده است، یعنی شهید ثانی رضوان الله علیه در مسالک علاوه بر این که قائل به ملکیت، می‌فرمایند که مشهور در میان فقها هم چنین است. صاحب جواهر رضوان الله علیه این شهرت شهید ثانی رو امضا میکنه، میفرماید بله مشهور پیش قدما، مشهور پیش فقها اینه که حریم دلالت میکند بر ملکیت. برای شهرت یعنی برای ملکیت سه تا دلیل صاحب جواهر میاره. دلیل اول می‌فرماید که این آقا در حریمش اون چه ملک دارد این داره. می‌فرماید اگر مالک باشه اثر ملک چیه؟ این است که بتواند تصرف در او کند و بتواند دیگری رو منع از او کند. می‌فرماید این در حریم هست، برای اینکه اون بیابانی که حریم یه دهه می‌تواند خودش تصرف کند، می‌تواندم دیگری رو منع کند، یعنی دیگری نیاد تون بیابون بتهاشو بکنه، علفش رو بچرانه. میفرماین همین از اثر پی به مؤثر ببر. همین که میبینیم آثار ملکیت بر حریم هست، پی ببر این که حریم یعنی میل. این دلیل اولش. دلیل دوم می‌فرماید که اون کسی که قناتی رو احیا بکنه یا اون کسی که دهی رو مزرعه ای رو احیا بکند، خب به واسطه اون احیا استحقاق پیدا می کند به اون حریم. و معنای استحقاق یعنی ملکیه. من دارم حرف صاحب جواهر نقل می کنم. دلیل سوم می فرمایند که من احیا ارزن فهیله رو میگیره دیش، برای اینکه احیاء هر چیزی به حسب خودشه. احیاء یه زمین موات این است که خانه در او بسازی یا او را آماده کنی برای کشت. احیای قنات اینه که از قنات آب بیاد بیرون و اطراف این قنات دیگه کسی نیاید چاه بزنی، برای اینکه اگه کسی چاه بزنه آب اون قنات رو میکشه. پس همینطوری که من احیا ارزن فهیله، خود قنات رو میگیره که این خاکهاشو بیرون آورده، اطرافش هم میگیره، برای اینکه احیاء هر چیزی به حسب خودش. کسی که خانه میسازد احیاش اینست که پی درست کند، سقف بزنه. کسی که ملکی رو آباد می کند احیاش اینه که مهیاش کند برای شخ زدن، همچنین تا آخر. احیا و کل و شیء به حسبه. بعد می فرماین اون من احیا ارزن فهی الله که دلالت می کند بر ملکیت، بنابراین حریم ملک است. این سه تا دلیلی که صاحب جواهر رضوان الله علیه میارن و از مسئله رد میشن، اصلا مسئله رو خیلی کنجکاوی نمی کنن، دنبال نمی کنن. اگر ما باشیم و این سه تا دلیل ناتمام، اصلا این دلیل ها به مثل صاحب جواهر نمیخوره. برای اینکه دلیل اول و دلیل دوم دلیل اعم از مدعاست. اگه ملک نباشد و صرفا حق الاستیفا باشد، خب اون دوتا دلیل صاحب جواهر هر دوش میاد. دلیل اول صاحب جواهر چی بود؟ میگفت اثر ملک اینه که دیگران را منع بکنه و خود بتواند استفاده بکنه. به صاحب جواهر میگیم اثر حق الاستیفا هم همینه. اگر این بیابون ملک اهل ده نباشد، این کوه ملک اهل ده نباشد، اما روش حق داشته باشد، حق الاستیفا، یعنی حق دارن از او استفاده کنن. خب وقتی حق الاستیفا باشه جایز است استفاده کنن و میتوانن دیگران را منع از او بکنن. پس این که صاحب جواهر میگه این دال بر ملکیته، میگم نه، حق الاستیفا شد این حرف هست، حق الاستیفا هم نباشد این حرف هست. همچنین دلیل دومش، دلیل دومش هم باز دلیل اعم از مدعاست. مدعای صاحب جواهر ملکیته، میگه استحقاق پیدا میکند به احیا. میگه خوب بله استحقاق پیدا میکند، چه استحقاقی؟ آیا به نحو ملکیت یا به نحو حق؟ یعنی میتواند از اینجا استفاده کنه، ملکش دی، اما میتواند از او استفاده کنه، حقه نه ملک باشه. لذا دلیل اول و دلیل دوم نمیگه ملکه، نمیگه حقه، نمیتونه حرف صاحب جواهر رو درست بکنه، نمیتونه اون کسی که میگه ملکیت نیست درست بکنه. همین مقدار دلیل اول و دلیل دوم میگه که حریم می توانی دیگران رو منع کنی از استفاده، می توانی خود استفاده کنی، یا میگه می توانی از این ملک استحقاق داری از این ملک استفاده کنی. لذا به قول ما طلبه ها به صاحب جواهر میگیم دلیلتون اعم از مدعاتونه، اثبات نمی کند ملکیت را. اگه قائل به حقم باشیم باز همینه. دلیل سومشون نارساتر از دلیل اول و دومه، برای این که میگن من احیا ارزن فهی الله، ای رو میگیره دیش. و خوب این خیلی بعیده، یعنی مثلا یک کسی یه دهی را ساخته، چند نفر جمع شدن یه دهی را آباد کردن، خب من احیا ارزن فهی الله، میگه این ده مال این. یه زمینهایی رو مهیا کردن برای حاصل، یه باغهایی رو درست کردن، من احیا ارزن فهی الله، میگه که اینا مال اینا. اما بیابان اطراف که بته دارد، علف دارد، گوسفندهاشون میرن میچرن، بگیم این دهو که این آباد کرده بیابون را آباد کرده، خب معلوم آباد نکرده. و کل شیء به حسبه، خب اصل مطلب درسته، کل شیء به حسبه من احیا ارزن فهی له، اما از صاحب جواهر میپرسیم این بیابون آباد کرده؟ یا کسی که قنات میکنه 500 متر اون طرفش آباد کرده؟ این که آباد نکرده. این اولا که اصلا این رو این عرف پسند نی. میدونم حالا بیابون آباد کرده، تعلق گرفته، خیلی خوب تعلق گرفته، حالا بیابون آباد شده، میدونم در زم ده آباد شده، ده آباد شد، ده آبادش کنید، نمیدونم زمینهاش رو خیلی حاصل خیز کنید، منزلهاش رو مثل اینجا خیلی عالی بسازید، حالا بیابون قوم ساختی؟ حالا مرزش نداره، حالا مرزش نداره. لذا اولا موضوع که درست نی، و ثانیاً خب این من احیا ارزن فهی الله دلیل عین مدعای صاحب جواهره دیگه، بالاتر از این که نی. او میگه من احیا ارزن فهی الله، حریم آباد شده است، احیا شده است. ما میگیم که اون که قائل به ملکیت نیست میگه احیا نشده است. به اینا که نمیشه فقه درست کرد. بنابراین به صاحب جواهر رضوان الله علیه عرض میکنیم آقا دلیل اول و دومتون که دلیلتون اعم از مدعاست، دلیل سومتونم دلیلتون عین مدعاتونه. خب پس حالا حریم ملک است یا حق؟ باید نمیدونم، باید کتاب احیاء مواس جواهر، نمیدونم جواهر الان جلد چند چندومه، ببینید جلد چندومه، چی میگفتم؟ لذا ندال بر ملکیت، ندال بر احیا. باید اون که میخواد بگه ملکه باید دلیل بیاره، اون که میخواد بگه حقه باید دلیل بیاره، دلیل نداره. فقط چیزی که هست اینه، از نظر سیره عقلا، عقلا بیشتر از حق، یعنی حق الاستیفاء، قائل نیستن. بنا شد امر یه امر عقلایی باشه، یه امر عرفی باشه. عقلا اون اندازه که قائلن حقه. یعنی میگوید اهل این ده میتوانند برن در بیابون بوته بیاورن، میتوانند گوسفندهاشون رو در این بیابانی که حریم این دهه برن بچرانن، میتوانند دیگران رو منع کنن از این که گوسفندهاشون رو بیاره اونجا یا خودشون بیان بوته های اون حریم رو بکنن. یا اگر چاهی کندیم میتواند جلو بگیره که پهلوی اون چاه چاه نکنه، قنات نکنه. اینو میتوانه، حق دارد. لذا در وقتی رفتیم در میان عقلا، در میان عرف، میبینیم که بیشتر از حق الاستیفا اینو بیشتر قائل نیست. خب وقتی که بیشتر از حق الاستیفا قائل نباشند، اسلام همون رو امضا کرده. بنا شد روایات تعبدی تو کار نباشه. هفته گذشته میگفتم روایات اون بنای عقلا رو امضا کرده، لذا رو خصوصیات روایات اصلا کار نداریم و نه اطلاق داره نه عموم داره. اون که عقلا دارن او را اسلام امضاش کرده. خب عقلا میگن حق الاستیفا، نمیگن ملک. اسلام هم میگه حق الاستیفا، نمیگه ملک. حالا اگر کسی شک کرد که راستی ملکه یا حق، یعنی حرف من رو نزد، اطمینان به حرف من پیدا نکرد که عقلا میگن حق الاستیفا، شکشم باید قدر متیقن گیری کنیم. قدر متیقنش اینه که حق باشد نمیلک. برای این که زمین موات بنا شد مال دولت اسلامی باشد، مالک داری و شما بخواید تصرف بکنید در این زمین موات، باید او اجازه بده و اون بیشتر از حق نمیتونیم بگیم اجازه داده. یعنی شک میکنیم آیا به نحو حق اجازه داده یا به نحو ملک، قدر متیقن میشه حق الاستیفا. در قناتش هم همینه، قناتی رو در یه بیابون کنده میتواند منع کند از این که کسی بیاد اونجا و قنات بکنه، میتواند این کار رو بکنه. حالا این قناتو که مالکه، 500 متر اون طرف قناتم مالکه یا نه؟ میگیم نه مالک نی، اما حقم داره این که دیگری رو منع کند از این که پهلوی قناتش قنات بکنه. لذا اگرم شک بکنیم که آیا ملک است یا حق، باید بگیم که حق است نه ملک. خلاصه هر تا اینجا چه شد؟ مطلب دوم در باب حریم این شد که آیا حریم موجب ملکیت یا موجب حق؟ صاحب جواهر و شهید ثانی این دو بزرگوار نسبت به شهرت میدن و میگن که ملک. صاحب جواهر سه تا دلیل میاره در کتاب احیای موات، دلیلا نارساست. پس دلیلی نداریم بر این که ملک باشد یا حق. عقلا میگوین حق است، اگر نپسندی شک داریم. قدر متیقن از این مسئله، یعنی قدر متیقن از حریم، میشه حق الاستیفا. نه اون اصلا دلیل نمیاره. خب این تا اینجا که معمولا اینی که نسبت میدن به شهرت که میگن ملک، ده باید اسمشو بذاریم حق الاستیفا. بله نتیجه عملی نداره. اگر یادتون باشه در باب احیاء موات همین مسئله اومد جلو که اگر کسی یه بیابانی رو آباد کرد، خب من احیا ارزن فهی الله، میگه که مالک، آیا ملک یا حق؟ اونجا ما قائل شدیم به ملکیت، دلیل فراوانی هم آورد، ولی آخر کار گفتیم که اونم که حق میگه با اون کسی که ملک میگه از نظر نتیجه عملی تفاوتی ندارد. برای اینکه اون که حق میگه، میگه میتوانی بفروشی، میتوانی ازش استفاده کنی، میتوانی دیگران را منع کنی از اینکه تصرف در این بکنن، اونم که ملک میگه همه چیزها را میگه. لذا چه قائل به حق بشیم چه قائل به ملک بشیم نتیجه عملی نداره. اونجا اینجور میگفتی، همون حرف اینجا هم میاد. ما حرف شهید و صاحب جواهر رو بزنیم، به قول صاحب جواهر حرف مشهور رو بزنیم، یا حرف خودمون و حق الاستیفا رو بزنیم، نتیجه عملی نداره. این میخواد استفاده از اینجا بکنه، میتونه، میخواد منع بکنه دیگران را از این که تصرف بکنن در این حریم، میتوانه بالاتر از این میتواند بفروشه، که در روایت یونس ابن زید میگفت میتواند بفروشه. اونجا هم ما در باب حق میگفتیم حق قابل فروشه، اینجا هم همین رو میگی، میگیم قائل به حق الاستیفا هستیم، این حق الاستیفا را میتواند بفروشه، حق را میفروشد، میتواند خود استفاده کند، میتواند اجاره بده، چنانچه الان رسم دولت اینه که اجاره میده، مثلا کوه را اجاره میده، کتیراش رو، نمیدونم قاسنیش رو اجاره میده، مثلا 10,000 تومان. ما نه نداریم، این کسی که حریم داره، این ده، این شهر که حریم دارن، حریمشون رو میتوانن اجاره بدن. برای اینکه اجاره تملیک منفعته. سال گذشته اگر یادتون باشه رد مارکس در باب اجاره یه مقداری صحبت کرده، تملیک منفعته، منفعت چیزی رو تملیک کردن. خب ما قائل به ملک باشیم این تملیک منفعت رو میتونیم بکنیم در حریم، قائل به حقم باشیم این منفعت رو میتونیم تملیک بکنیم، این حق الاستیفا رو میتونیم تملیک بکنیم. شایدم، نمیگم این طورا، شایدم این که روایت هفته گذشته روایت یونس ابن زید که بگو میتواند بفروشد، فروش منفعت باشد. نمیدونم یادتونست یا نه اونایی که مکاسب خوندن که به اجاره گاهی اطلاق بیع میشه، یعنی منفعت فروشی، اصلا اجاره یعنی منفعت فروشی، چنانچه خانشو میفروشد گاهی منفعت خانشو میفروشد، اگه خانشو فروخ میگن بی، اگه منفعت خانه رو فروخ میگن اجاره. بعیدم نیست کسی قائل بشه این روایتی که گفت آقا میتواند بفروشه، فرمود بله، این فروش یعنی فروش حق الانتفاع. حالا علی کل حاله قائل به ملک باشیم، میتونه اجاره بده، میتونه بفروشه، میتونه استفاده کنه، میتواند دیگری رو منع کند از این که استفاده کنه. قائل به حقم باشیم همه اینها باره براشه، نتیجه عملی مسئله نداره، اما اون چه مسلمه این که این بیابون حریم از برای این اهل دهه، یا این قنات اطرافش، این چاه اطرافش حریم برای صاحب چاهه، یا این درختی که کشته است هم خود حریم دارد، که هفته گذشته صحبت میکردم، هم این که یک کسی بیاد پهلوی درخت این آقا درخت بکاره، نمیشه، برای اینکه بین درخت یه فاصله ای در میان عرف باید باشه، همین حریمه. حالا قائل به ملک باشیم این رو میگیم، قائل به حقم باشیم این رو میگیم. اینم از این جهت که امر دوم این بود که آیا قائل بشیم به ملک یا قائل بشیم به حق، علی ظاهر در حریم باید قائل بشیم به حق الاستیفاء. پس از وقت حالا چی سرکیل ترشیده گفتم حتی اجاره خود یه بیعه، تملیک منفعت استی، بیابونه که نفروشی، منفعت رو میفروشی، منفعت رو که فروخ خوب تملیک منفعت کرده، لذا حق رو میفروشی نه ملکا، بیابونه نفروشی، علفش رو میفروشی، بنابراین تملیک کرده است منفعت رو، یعنی حق خودش رو واگذار کرده است، حق خودش رو فروخته است، و حق فروشی طورنی، همینطور که ملک فروشی طورنی، حق فروشی طورنی، بنابراین نتیجه عملی نداره. یه حرف دیگری از کلمات فقها فهمیده نمیشه، من میخوام گردن فقها بذارم، شایدم فضلای مجلس بپذیرن، و اون اینه که اصلا نزاع لفظی باشه، یعنی صاحب جواهر رضوان الله علیه که نسبت به شهرت میده که شهرت قائل به ملکن، نمیخواد بگه بیابون و مالکه، میخواد بگه علفش و مالکه، میخواد بفرماد که هیزمهاش و مالکه. و اگه ای باشه دیگه میشه نزاع لفظی، ما قائلیم به حق الاستیفا. حق الاستیفا یعنی چه؟ یعنی بته های این حریم را مالکه. معنای حق الاستیفا همینه، حق دارم از این بیابون استفاده کنم، یعنی برم بته هاش رو بکنم. چی؟ در حریم قناتش همطوره، لذا در همچنین حریم قناتش میتوانم این که 500 متر آب زیر زمین مال من، و دیگری بخواد این 500 متر آب زیر زمین رو دیگری بخواد ببری، نه، زمین رو مالک نیستم، منفعت این زمین رو، یعنی آب این زمین رو میشم مالک. و اگر اینجور باشه، اگر بپسندید حرف مرا، میشه نزاع لفظی، همه یه چیز بخوان بگن، شاید هم همینجورها بشه، همه یه چیز بخوان بگن، لذا دلیلای صاحب جواهرم عالی در میاد، لذا دلیلهای صاحب جواهرم درست در میاد، و اینجورها میشه که این حریم من میگم حق الاستیفا، یعنی بته ها، علف ها، حاصل های این بیابون مال اهل ده، صاحب جواهرم میگه مال اهل ده، من میگم ملک اهل ده، صاحب جواهرم میگه ملک اهل ده، خود بیابون رو من میگم که، یعنی اون کسانی که گفتن حق الاستیفا، ما میگیم که بیابون را مالک نمیشه، صاحب جواهرم میگه بیابون را مالک نمیشه. و من خیال میکنم اگه جمع بکنید به این عرضمه رو بپسندید و جمع بکنید بین حرفها، دیگه درست در میاد. و این که اونم که قائل به ملکیتن، قائل نیستن به این که خود زمین را مالک می شود، قائلن به این که منفعت زمین را مالک می شود. ما اصلا ملک شخصی که قائل نیستیم، ملک عمومی دیگه. حقا باشه دیگران میتوانن آباد، خود اینها میتونن آباد کنن، ده رو هی ببرن جلو، اما دیگران نمیتوانن. فرق حرف این بحث، توجه کنید، این بحث مشکل، اینجوری ایراد کردن، اونم اینجور اومدن. آقایی که در وسط بحث بیاد رد صاحب جواهر، معلوم میشه چی ازش در میاد. بعدم اینجا هنوز بسم الله الرحمن الرحیم که نیستش، اون آخرم که و السلام علیکم، هنوز علیکمش نه، داره تو دالون میره، هنوز علیکمش هم نه، تا میگه و آقا بلند میشه. معلومه دیگه کتاب احیاء موات و حرف صاحب جواهر و روایات در هم ریخته بر ریخته و این اشکالهای شما و این اومدنه شما و رفتنه شما، معلومه بحث چی ازش در میاد. ولی علی کل حالین مایوس نیستی، علی کل حالین این که در میان شما معمولا افراد خوبی هستند که چیزهای خوبی از اونها داری. مطلب سوم در باب حریم اینه که خوب این حریم چند اندازه، آیا تعبده هرچه شارع بفرموده یا نه احتیاجی هرچه محتاج باشم یا ضرری به اندازه ای که به ده ضرر نخورد حریم دارم. کدومی؟ از کلمات فقها ها فهمیده میشه این که تعبده. لذا وقتی که وارد کتاب های فقهی در کتاب احیاء موات میشیم، نظیر جواهر، نظیر تذکره علامه، نظیر جامع المقاصد، نظیر مسالک، میبینیم هی دارن این طرف و اون طرف میزنن این که روایات چی میگه، میخوان یه تعبد درست بکنن. مثلا در باب قنات که بعضی گفتن 500 متر، بعضی گفتن 1000 متر، در روایات ما یه اختلافی واقع شده، در صدد اینن که این روایت ها رو جمعش بکنن و بگن که تعبد اینجور فرموده. آیا اینه؟ روی قاعده ای که ما اومدیم جلو، یعنی تو بحث هفته گذشته با بحث امروز گفتیم حریم یا امر عقلایی است و اسلام اعمال تعبد نکرده است، همون بنای عقلا رو امضا کرده، لذا باید بریم تو بیان عقلا ببینیم عقلا حریم را برای چی میدونن، ملاکشون چیه. مثل این که عقلا ملاک رو ضرر میدونن، یعنی مثلا یه مزرعه ای اگر این حریم نداشته باشه، یه قناتی حریم نداشته باشه، یه دهی حریم نداشته باشه، خب خیلی ضرر به اون ده میخوره، خیلی ضرر به اون قنات میخوره. یه کسی یه قناتی کنده، یه آب حسابی هم بیرون آورده، یه آدم تمائی اومد پهلوی اون قنات یه چاه کند، همه یه آب را کشیم. بخواییم بگیم که طورینی اون نمیشد که، اغلابش میخنده. یا یه دهی میخواد گوسفندهاشو بره تو بیابون بچرونه، حریم نداشته باشه، یا بخواد بره بوته بیاره حریم نداشته باشه، نمیشد که. لذا اغلا حریم قائلن و منات رو هم ضرر میدانن، لذا اندازه درست میشه. به اندازه ای که ضرر به این چاه نخوره، حریم این چاهه. حالا میخواد 500 متر باشه، میخواد 1000 متر. از این جهت هم در روایات ما مثلا میگه که اگر زمین صفر باشد 500 متر بسه، اگه زمین شل باشد 1000 متر. برای اینکه اگه زمین شل باشد آب رو میکشی، زمین شنی باشد آب رو میکشه، و اما اگر زمین صفر باشه آب رو کمتر میکشه. میفرماید اگر صلبه باشد 500 متر، اگر رخوه باشد 1000 متر. اغلا هم همین رو میگن. اتفاقا الانم در میان اغلا همینه که بین قنات و قنات باید 500 متر یا 1000 متر فاصله باشد. اگر زمین سفت 1000 متر و اگر زمین رخوه است 1000 متر، و اگر زمین سفته 500 متر. در میان اغلا هم الان همین جورها. اما این 500 متر و 1000 متر این خصوصیت نداره. حالا اگه 500 یه متر کمتر شد، نه این دیگه خصوصیت نداره. یا اونجا 1000 یه متر شد، 1000 یه متر کم شد، این خصوصیت نداره. پس چی خصوصیت داره؟ ضرر. بعض اوقات زمین به اندازه شنیه که اگر 2000 متر اون طرف ترم قنات بکنه آب این قنات رو میکشه، حق نه حق نداره. ولی شد 2000 متر، بازم حق نداره. بعض اوقات اینجوریه که پهلوی قنات اگر 20 متر اون طرف تر، زمین سنگیه، 20 متر اون طرف تر قنات بکنه آب را نمیکشه، میتواند این قنات بزنه. ولا اغلا میگن 500 متر و 1000 متر. اسلام هم امضا کرده 500 متر و 1000 متر. الا اینکه 500 متر و 1000 متر دیگه خصوصیت نداره، عبره است. به عنوان شما، به قول شما طلبه ها، عنوان مشیر است. و وقتی عنوان مشیر شد، اون که موضوعیت دارد این که اون قناته آب این قناته رو نکشه. یه روایت هم داریم که این روایت مفسر است، حکومت است بر همه روایات. از این جهت اون روایات که در مسئله هست اون روایات رو نمیخونم، روایت حاکمه رو میخونم، و اون روایتی که حکومت دارد بر سایر روایات، این میشه مدرک از برای ما. دیگه حکومت رو بلدید یعنی چی؟ آیت 1 از باب 14 از ابواب احیاء موات، جلد 17 وسائل، صفحه 343. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسن قال کتبت الی ابی محمد. روایت از نظر سند خیلی عالیه. اولا که روایت صحیح السنده و رواتش بسیار عالی هستند و اون که روایت رو نقل میکنه ابن ولیده که خود یکی از اون افرادی است که در سندها خیلی خدشه میکنه و روایت یکی هم سندش دو سه نفر بیشتر نیستن که اسمش میذارن قرب الاسناد، و این قرب الاسناد برای میگن که روایت صحیح رو صحیح العالش میکنه، لذا از نظر سند روایت خیلی عالیه. روایت از امام عسکری سلام الله علیه، ابن ولید میگه من اینجور سوال کردم، رجل کانت له قنات فی قریته فاراد رجل ان یحفر قنات اخرى الی قریه له، من برای مزرعه ام یه قناتی کندم، حالا یه کسی دیگم اومده پهلوی قنات من میخواد قناتی برا مزرعش بکنه. کم یکونو بینهما فی البعد حتی لا تزر احداهما بالاخرا فی الاخر، حتی لا تزر احداهما بالاخرا فی الارض اذا کانت صلبه او رخوه، چقدر باید فاصله باشد تا قناتو به یک دیگر ضرر نزنی، در زمین رخوه چه مقدار، در زمین صلبه چه مقدار؟ این سؤالشه. امام عسکری سلام الله علیه جواب دادن، فوقع علیه السلام على حسب ان لا تزر احداهما بالاخرى ان شاء الله. به اندازه ای که ضرر ای قنات ضرر به اون قنات نزنه باید فاصله باشه. خب این روایت حکومت پیدا می کند بر همه روایات، یعنی به عبارت دیگر این روایت تفسیر می کند همه روایات را. اون روایتی که می گه 500 متر، اون روایتی که می گه 1000 متر، این روایت حکومت بر اون روایت داره، مفسر اون روایاته. هم سائله توجه داده که چی میخوام بگم و هم امام عسکری سلام الله علیه، یعنی اون سائله فهمیده که حریم مناطش عرفن ضرره. امام عسکری همین را امضا کردن و فرمودن حریم مناطش ضرره، بنابراین اگر در قنات به اندازه ای که این قنات به اون قنات ضرر نزنه، اگر بیابانه به اندازه ای که احتیاج دارد این اهل ده اگر نباشه ضرر بهشون بخوره، ضرر عرفی، و همچنین در درخت و همچنین در چیزهای دیگه. مسئله سوم هم این شد که حریم مقدارش یه امر عرفی است و منات او هم ضرره، هر کجا که ضرر باشد به اون اندازه حریمه، هر کجا ضرر نباشد دیگه حریم نیست. مسئله حریم تمام شد. مسئله بعدمون ان شاء الله در باب تحجیر.
الرحمن الرحیم، درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح